درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتون در فصل اول کیمیای صنف هفتم. خب عزیزان، قسمی که ما همیشه در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز باز میایم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای تعریف کیمیا ماده و حالت های ماده صحبت کردیم که چی بود شاگردای عزیز. در اول میایم شاگردای عزیز بالای کیمیا که کیمیا چی بود. قسمی که شاگردای عزیز ما روز قبلی هم گفتیم کیمیا علمی است که ساختمان، خواص، ترکیبات و تغییرات کیفی که در یک ماده صورت میگیره چی میکنه شاگردای عزیز بحث میکنه. ما کیمیا را شاگردای عزیز زیر عنوان علم ساینس چی میکنیم؟ زیر بحث قرار میدیم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای ماده. ماده که از شاگردای عزیز یکی از عناوین اساسی کیمیا است. قسمی که ما روز گذشته هم گفتیم اجزای مختلف از ذرات کوچک تشکیل شده که به نام چی یاد میشه؟ ماده یاد میشه. ذرات اساسی ماده که بود شاگردای عزیز اتم و چی بود؟ مولکول. همچنان شاگردای عزیز بالای حالت ماده صحبت کردیم که حالت جامد، مایع و گاز بود. حالا شاگردای عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای خواص فیزیکی ماده، اجسام شناور و غیر شناور و کثافت ماده صحبت میکنیم که صفحه 12 الا 19 کتاب شماره در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میاییم بالای خواص فیزیکی ماده. قسمی که روزی گذشته ما همچنان یک مثال در نظر گرفتیم در تعریف کیمیا، اگر شاگردای عزیز ما یک کاغذ بگیریم و امی کاغذ شاگردای عزیز بسازاریم، میبینیم شاگردای عزیز که کاغذ به خاکستر تبدیل میشه. و اگر امی کاغذ به توته های کوچک تقسیم کنیم یا هم پارچه کنیم، میبینیم شاگردای عزیز کاغذ مو کاغذ است، ولی در شکل آن تغییر آمده و به پارچه های کوچک تبدیل شده. پس در اینجا دو تفاوت کلی رو میبینیم. اگر شاگردای عزیز ما امی کاغذ به خاکستر تبدیل کنیم، در اینجا چی است شاگردای عزیز؟ تغییر کیمیایی در این ماده با وجود میآید. ولی اگر شاگردای عزیز ما امی کاغذ با پارچه های کوچک تقسیم کنیم، در شکل آن تغییر میآید که به نام چی یاد میشه؟ خواص فیزیکی این ماده. پس شاگردای عزیز ما میگیم خواص فیزیکی این ماده عبارت از خواصی است که صرف در شکل و ظاهر آن چی است شاگردای عزیز؟ تغییر با وجود میآید. خب شاگردای عزیز، ما اینجا میآییم بعضی عناوین زیر عنوان خواص فیزیکی ماده زیر بحث میگیریم. در اول میاییم بالای رنگ صحبت میکنیم که رنگ چی است. خب شاگردای عزیز، رنگ که از همچنان یکی از خواص فیزیکی ماده است. زمانی که ما میخواییم شاگردای عزیز یک ماده را از ماده دیگه تفریق کنیم، از خاصیت چی رنگ آن استفاده میکنیم. مثلا شاگردای عزیز، شما انواع مختلف از میوه ها را میبینین که دارای رنگ های مختلف است. مثلا شاگردای عزیز انگور را میبینین، ناک را میبینین، سیب را میبینین و یا هم شاگردای عزیز مالتا میبینین که تمامی اینها دارای رنگ های مختلف است. پس شاگردای عزیز، رنگ که از چی است؟ در تفریق و تشخیص مواد از هم دیگه استفاده میشه. حالا میایم شاگردای عزیز بالای خواص فیزیکی دیگر ماده که عبارت از چی است؟ ذائقه. خب عزیزان، آیا شاگردای عزیز زمانی که شما میوه ها رو میخورین، آیا زمانی که میخورین تغییری در ذائقه آنها احساس میکنین؟ بله شاگردای عزیز، زمانی که یک لیموی ترش رو میل میکنین و یا هم شاگردای عزیز یک سیب رو میل میکنین، میبینین که سیب مزه چی است شاگردای عزیز؟ نسبتا شیرین نسبت به چی داره؟ لیمو. پس در این لحاظ ما میگیم که ذائقه همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ به حیث خواص فیزیکی ماده که در تشخیص و تفریق مواد چی است استفاده میشه. حالا شاگردای عزیز، میاییم بالای بوی. آیا شاگردای عزیز، شما تا حال تفریق بویهای خوب و بد را کردین؟ بله شاگردای عزیز، زمانی که داخل یک اتاق میشین، در اونجا شاگردای عزیز بوی عطر را احساس میکنین، شما احساس آرامش میکنین و بوی عطر چی از شاگردای عزیز؟ لذت بخش میباشه. ولی شاگردای عزیز، اگر شما در یک صحنه کثیف داخل میشین که در اونجا چی است؟ انبوهی از کثافات، اینجا چی است شاگردای عزیز؟ بوی که آنها میتن مواد کثیف چی است؟ باعث تخریش شما و احساس شما میشه شاگرد عزیز، در اینجا شاگرد عزیز شما احساس میکنین که چی است شاگرد عزیز؟ ای بوی چی است؟ بوی بد. پس شاگرد عزیز، بوی همچنان در تشخیص و تفریق مواد استفاده میشه. بعضی مواد که از شاگرد عزیز بوی های چی است بسیار تخریش کننده داره، که آنها مثلا بوی گاز. هیچ وقت باید در اونجا ساحه که بوی گاز و بوی های تخریش کننده باشه انسان زیادتر نباشه، چون چی است؟ بعض مواد دارای بوی های زهری می باشه که انسان را چی میکنه؟ مسموم. خب شاگرد عزیز، آلمیایم بالای خواص دیگر ماده که چی است؟ جلا. جلا همچنان شاگرد عزیز یکی از خواص فیزیکی ماده است. شاگرد عزیز، مثلا شاگرد عزیز شما طلا را در نظر بگیرین، که طلا چی است شاگرد عزیز؟ دارای جلای بسیار خاص است و ما میتونیم طلا را از هر مواد دیگر تفریق کنیم. مثلا شاگرد عزیز شما چی را میبینین؟ نقره را میبینین، که نقره همچنان دارای چی است؟ جلای بسیار خاص. آیا شاگرد عزیز شما فرق نقره و زغال سنگ را کده میتونین؟ بله شاگرد عزیز. آیا فرق نقره و زغال سنگ کرده میتونیم؟ طلا و زغال سنگ؟ بله شاگرد عزیز، در کل ما میتونیم فرق اینها را از شکل ظاهری آنها کنیم. پس ما میگیم که جلا همچنان چی است شاگرد عزیز؟ یکی از مواد چی است؟ خواص فیزیکی ماده است که ما میتونیم از آنها در تشخیص و تفریق مواد استفاده کنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای درجه ذوبان، که درجه ذوبان چی است؟ درجه حرارتی که شاگرد عزیز در او ما بتانیم یک ماده را ذوب کنیم به نام چی یاد میشه؟ درجه ذوبان. مثلا شاگرد عزیز ما میبینیم که یخ در درجه حرارت چی شاگرد عزیز؟ 0 درجه سانتیگراد. در فشار یک اتمسفیر چی میشه؟ ذوب میشه در بحر. پس میگیم شاگرد عزیز درجه ذوبان چی است؟ درجه ذوبان عبارت از حرارتی است که در آن یک ماده ذوب میشه. خب عزیزان، حالا میایم بالای کثافت. آیا شاگرد عزیز شما تا حال درباره کثافت در کیمیا صحبت کردین؟ خب شاگرد عزیز، اگر نمیفهمین درباره کثافت، کثافت شاگرد عزیز عبارت از ای است که ما کتله یک جسم بگیریم تقسیم حجم یک جسم کنیم. زمانی که کتله یک جسم بالای حجم آن تقسیم کنیم، کثافت همان جسم به دست میاریم. واحد عمومی کثافت که از گرام فی سانتی متر مکعب است یا گرام فی میلی لیتر. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما کتله را بالای چی میکنیم؟ حساب میکنیم بالای کتله را بالای گرام، و همچنان شاگرد عزیز حجم را بالای چی؟ میلی لیتر. پس در این صورت ما میگیم که واحد آن گرام فی متر مکعب و یا هم گرام فی میلی لیتر است. یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرد عزیز کتله یک سنگ 20 گرام است و حجم آن 5 میلی. پس زمانی که ما کثافت اینها را پیدا میکنیم چطور پیدا میکنیم؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که گفتیم کتله همان جسم تقسیم حجم همان جسم میگیریم، در اینجا میگیریم کتله آن چی است؟ 20 گرام تقسیم حجم آن 5 میلی لیتر. زمانی که تقسیم میکنیم چی به دست میاد؟ 4 گرام بر میلی لیتر. پس کثافت این جسم چند است؟ 4 گرم فی میلی لیتر. خب عزیزان، فرمول کثافت که از جی مساوی میشه ام بر وی. جی چی است شاگرد عزیز؟ کثافت. ام چی است؟ کتله. و وی چی است؟ حجم. با امید که شاگرد عزیز کثافت را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای اجسام شناور و اجسام غیر شناور. اجسام شناور که از شاگرد عزیز، خب عزیزان، اجسام شناور زمانی که شاگرد عزیز ما میبینیم، بعضی مواد را زمانی که ما روی آب میندازیم آنها چی از شاگرد عزیز؟ تنشین میشه. و بعضی مواد که از بروی آب میمانه، مثلا شاگرد عزیز چوب را میبینین، چوب خشک، روغن را میبینین که اینها بروی آب میمانه. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که آنها چی هستن؟ کثافت آنها نسبت به کثافت آب کم است. بله، همین لحاظ شاگرد عزیز ای اجسام به نام اجسام شناور یاد میشه، یعنی بالای روی آب چی است؟ آنها شنا میکنن. و اجسام غیر شناور که هستن، در کل مثلا شاگرد عزیز آهن و مس را در نظر میگیرین، زمانی که آهن را میگیرین بالای آب میندازین، میبینین که زیر آب میره. پس در این صورت ما میگیم شاگرد عزیز که اینها چی است؟ اجسام غیر شناور. یعنی آنها چی هستن؟ کثافت آنها نسبت به کثافت آب بسیار زیاد است. پس آنها چی است؟ بسیار زود تنشین میشن. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای هدایت حرارتی، که هدایت حرارتی چی است؟ ببینین شاگرده عزیز یک میده را در نظر بگیرین. زمانی که این میده را یک قسمت آن را گرم میکنین میبینین که به بسیار زودی حرارت تا قسمت دیگه میده میرسه. پس در این صورت چی از دستتون میسوزه؟ ما میگیم زمانی که یک جسم حرارت را میبینیم که حرارت را انتقال میده، پس ما میگیم اجسامی که حرارت را انتقال بده به نام اجسام چیت میشه؟ هادی. مثلا آهن، آلومینیوم که اینها تمامشون میتونه حرارت را به بسیار خوبی انتقال بده و هادی حرارت همچنان نامیده میشه. ولی اجسامی که حرارت را انتقال داده نمیتونه به نام چیت میشه؟ عایق. خوب شاگرده عزیز، حال میخونیم که اجسام هادی به چند طریقه حرارت را هدایت میده. در کل که شاگرده عزیز، اجسام هادی به سه طریقه حرارت را انتقال میده که اول چی است؟ تشعشع حرارتی، انتقال حرارت به واسطه اجسام هادی و همچنان انتقال حرارت توسط جریان از جسم گرم به جسم سرد. خب شاگرده عزیز، توسط تشعشع چی رقم انتقال میده؟ مثلا شاگرده عزیز، آفتاب را در نظر میگیریم که در اثر تشعشع به زمین انتقال میکنه. توسط یکی از شاگرده عزیز، توسط تشعشع ما میتونیم حرارت را از یک جسم به جسم دیگه شاگرده عزیز انتقال کنیم. که چی از شاگرده عزیز، ده همی انتقال 50% انرژی آفتاب توسط زمین چی میشه؟ جذب میشه. همچنان شاگرده عزیز، ما انتقال حرارت را به واسطه اجسام هادی در نظر میگیریم. شاگرده عزیز، مثلا قبلا هم گفتیم در یک میله فلزی را در نظر بگیرین. در این میله فلزی زمانی که ما یک قسمت آن را گرم میکنیم، حرارت به بسیار زودی به قسمت دیگه آن میرسه. یا هم شاگرده عزیز، زمانی که ما در بخاری چی است شاگرده عزیز، بخاری را گرم میکنیم، میبینیم که تا چند لحظه دیگه میبینیم که حرارت بسیار زود انتقال میکنه. پس شاگرده عزیز، در این صورت ما میگیم که حرارت به واسطه اجسام هادی انتقال میکنه. و در طریقه سوم که شاگرده عزیز، از جسم گرم به جسم سرد. مثلا شاگرده عزیز، شما ببینین زمانی که در نظر میگیرین دستتان بالای یک یخ میمانین، زمانی که میمانین دستتان گرم است، حرارت دستتان به چی انتقال میکنه؟ به یخ. و سبب از این میشه که دستتان سرد شوه و یخ آب شوه. پس در این صورت ما میگیم که حرارت از جسم گرم به جسم سرد انتقال کرد. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز، شما دو سوال دارید. سوال اول تانی است که رنگ چی است؟ خب شاگرده عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم رنگ از خواص فیزیکی ماده است که سبب چی میشه؟ تشخیص و تفریق مواد. سوال دومتان یه است که کثافت را تعریف کنین. خب عزیزان، قسمی که ما گفتیم کثافت عبارت از چی است؟ کتله فی واحد حجم یک شی. زمانی که ما کتله را تقسیم حجم یک شی کنیم، چی را به دست میاریم؟ کثافت. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال داره. سوال اولتان، نقطه زبان چی است؟ سوال دومتان، اجسام شناور را تعریف کنین. سوال سومتان، اجسام هادی به چند طریقه حرارت را انتقال میده؟ عزیزان، با امید که شما کارخانگیتون را یاد بگیرین و ازش استفاده خوب کنین. حالا میایم بالای درس بعدیتان. در درس بعدی شاگرده عزیز، ما بالای اقسام ماده، مخلوط ها، اجزای مخلول ها و انحلالیت مواد صحبت میکنیم. که صفحات 23 الا 30 کتابتان را در بر میگیره. با امید که شاگرده عزیز درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. این بود درس امروزیتان. در تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین، نرگس نکمل وردگ هستم، مدرسه مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرد عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر، گروپ ها و تناوب ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردای عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان میده، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیار از سوال های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرد عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه؟ پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز، اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود، جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد که علمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه؟ اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز، در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند؟ اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز، میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز، در جدول دوره ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز، شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است.
همه اینها که در یک دوره قرار داره صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرده عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرده عزیز فصل دوم در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر شش عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگرده عزیز شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگرده عزیز در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است که این گروپ ها که است در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردای عزیز بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کم پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز اگر خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروه را بفهمیم ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرد عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگردای عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگر چی هستند؟ مشابه، که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگردای عزیز ما عناصر گروه اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارند. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصر که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با همدیگه چی از خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه؟ انجام میده. به همین ترتیب شاگرد عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگرد عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگردای عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشان چه است شاگردای عزیز؟ 0 است. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگردای عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگردای عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومی تان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومی تان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره ای عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگردای عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگردای عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگلسون مدرس مضمونی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی فصل دومتون در کیمیای صنف نهم. خب شاگردان عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حال هم میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای مرکبات عضوی صحبت کردیم که مرکبات عضوی چی است، کیمیای عضوی چی است و همچنان در باره روابط اشتراکی. ما گفتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و غیره را با خود داره و دارای روابط اشتراکی است. کیمیای عضوی عبارت است کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات او بود و همچنان شاگردان عزیز روابط اشتراکی را خواندیم که در مرکبات عضوی کدام روابط وجود داشت. روابط اشتراکی که روابط اشتراکی به چند نوع بود؟ به سه نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما هیدروکربن ها را میخوانیم که هیدروکربن ها چی است و همچنان درس امروزی ما شاگردای عزیز از صفحه 12-22 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از هیدروکربن ها است. هیدروکربن ها چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات آن است. پس اول باید بفهمیم که خود هیدروکربن ها چی است. در فصل اول راجع به مرکبات عضوی معلومات حاصل کردیم. در این فصل شاگردای عزیز هیدروکربن ها که مرکبات عضوی است برتون چی میشه؟ توزیع میشه. پترولیم، گازهای طبیعی و غیره که مواد عضوی هستند از مخلوط های چی ساخته شده؟ هیدروکربن ها ساخته شده. به همین دلیل شاگردان عزیز معمولا هیدروکربن ها به صنعت پترولیم نسبت داده میشن. بعضی از این مرکبات که شاگردان عزیز در لابراتوارها به طور مصنوعی هم ساخته میشن. هیدروکربن ها که شاگردان عزیز مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی میباشن. هیدروکربن ها که از شاگردان عزیز به اساس ساختمان به دو صنف عمده الیفاتیک و اروماتیک تقسیم شده. هیدروکربن های الیفاتیک نیز باز به نوبه خود به فامیل های الکان ها، الکین ها، الکین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده که هر یکی از اینها را جداگانه جداگانه میخوانیم. در اول میایم شاگردان عزیز با الکان ها یا هیدروکربن های فامیل میتان. خب شاگردای عزیز، به صورت عموم الکان ها که هستن مرکبات چی هستن؟ عضوی است که در زندگی روزمره ما مورد استعمال زیاد قرار می گیرن. مثلا شاگردای عزیز تل ها، گازولین، گاز طبیعی، شمع و غیره، تمام اینها از چی ساخته شده؟ از الکان ها ساخته شده. الکان ها که هستن شاگردای عزیز هیدروکربن های مشبوع است که تنها دارای رابطه اشتراکی یگانه می باشن. مثلا شاگردای عزیز شما بیوتان ببینید که بیوتان تمام چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه را در خود دارن. الکان ها که از شاگردان عزیز به نام پاراپین هم یاد میشه که به معنای کم میل است. الکان ها دارای فرمول عمومی CnH2n جمع 2 است که در این فرمول حرف N تعداد اتم های کربن را نشان میده. مثلا شاگردان عزیز اگر ما قیمت N را 1 بگذاریم میبینیم که چی میشه؟ سی ضرب یک یک، ایچ میگریم، دو ضرب یک میگریم، جمع دو، میبینیم که سی ایچ فور میشه که چی است شاگردای عزیز؟ فرمول عمومی چی است؟ میتان شاگردای عزیز، که میتان چی است؟ سی ایچ فور. خب شاگردای عزیز، چهار مرکب اول هیدروکربن های مشبوع یعنی الکان ها که از بنام های معمولی خود یاد میشه که عبارت از میتان، ایتان، پروپان و بیوتان است. مرکبات دیگر آنها که از تاور نامگذاری میشه که نام لاتین ارقام کربنشان پس وند چی اضافه میشه؟ ANA. مثلا شاگردای عزیز ببینین پنج در لاتین به نام پنتا نامیده میشه، ولی زمانی که یک هیدروکربن دارای 5 کربن باشه به نام چی یاد میشه؟ پنتان. به خاطر که چی؟ ما ANA را در آنها اضافه میکنیم. قسمی که گفتیم 4 مرکب 4 اولیشون که از هیدروکربن ها به نام معمولی یاد گذاری میشه و بعد از او که از به نام چی میشه؟ پسوند ANA همراهشون اضافه میشه. در الکان ها که از شاگردای عزیز سلسله هومولوگ موجود است. مثلا چی رقم اینجا شاگردای عزیز شما ببینین و جدول، در جدول که از میتان میبینین که چی است؟
CH 4 است. ایتونو میبینین که CH 6 است. ببینین شاگرد عزیز در بین اینها فقط عدد دو فرق داره که فرمولشان چی است؟ CnH2n+2. یعنی در هر یکشون فقط دو اضافه شده. پروپان ببینین، بیوتان، پنتان، هگزان که تمامشون چی است؟ فقط دو عدد با همدیگه فرق دارن. خب شاگرد عزیز، حالا میگین که هومولوگ چی است؟ ما میگیم شاگرد عزیز مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ هومولوگ یاد میشه. خب شاگرد عزیز، شما میبینین بعضی از الکان ها که هستن دارای زنجیرهای مستقیم است که در این الکان ها بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی چی میشه؟ برقرار میشه. قسمی رابطه اشتراکی برقرار میشه که یک کربن با یک کربن و یا دو کربن دیگر رابطه داشته باشه. ساختمان های دیگری هم در الکان ها وجود داره که در آنها یک اتم کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه. زمانی که یک کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه، این مرکبات را به نام چی یاد میکنه؟ الکان های منشعب یا هم زنجیری. مثلا شاگرد عزیز، پنتان را میبینین با ساختمان مستقیم زنجیر مستقیمشون و یا هم به شکل چی؟ منشعب. ببینین شاگرد عزیز، نورمال پنتان را ببینین که در اینجا چی است؟ هر کربن که صرف با یک هیدروژن رابطه داره. ولی شاگرد عزیز، ایزو پنتان و نیو پنتان را میبینین که هر کربن که است با تقریبا سه هیدروژن دیگه چی است؟ رابطه اشتراکی داره. پس اینها چی هستند؟ دارای زنجیر منشعب است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم برای گروه الکایل صحبت میکنیم که الکایل ها چی هستن. قسمی که شاگردای عزیز، ما قبلا هم گفتیم که فرمول عمومی الکان ها که CnH2n+1 است. ولی شاگردای عزیز، ما اگر در یک اتم هیدروژن را از مولکول الکان کم کنیم چی میشه؟ گروه الکایل تشکیل میشه. فرمول عمومی الکایل ها که CnH2n+1 است یا جمع 1، ولی از الکان ها که CnH2n+2 است. در نامگذاری الکان ها که هستن، پسوند این الکان مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه که در نتیجه الکان مربوطه الکان به دست میه. مثلا شاگردای عزیز، در اونجا ما میگفتیم پنتان در اینجا چی است؟ پنتان این ایش هست میشه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگردای عزیز، شما میتان ببینین که میتان که از چی است؟ یک الکان است، این ای داره. ولی زمانی که میتان که از چی است؟ یک اتم هیدروژن آنها کم شوه به چی تبدیل میشه؟ به الکایل تبدیل میشه که به چی نامیده میشه؟ میتایل. یعنی این ای حذف میشه و وای ال به خود میگیره. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به نامگذاری الکان ها. الکان ها که هستن، قسمی که قبلا هم گفتیم، به دو طریقه نامگذاری میشه. یکی به طریقه معمولی و دیگری به طریقه آیوپک. میتون، ایتان، پروپان، بیوتان ها که هستن، تمامشان به چی از طریقه معمولی نامگذاری میشه. بعد از بیوتان که از شاگردای عزیز، متبقی دیگر آنها که از در نامگذاری معمولی با اضافه نمودن پسوند این نامگذاری میشه. مثلا شاگردای عزیز، هگزان ببینین که در لاتین 6 است. پس هیدروکاربون مشبوه یکی 6 کاربون داشته باشه به نام هگزان، یعنی این پسواندش اضافه میشه همراهش. حالا شاگردان عزیز، میایم به نامگذاری به طریقه آیوپک. در نامگذاری به طریقه آیوپک که از شاگردان عزیز، ما باید قواعد را در نظر بگیریم که عبارت است. در اول باید چی کنیم شاگردان عزیز؟ در اول باید زنجیرهایی که دارای شاخه نبوده، یعنی زنجیر مستقیم هستند، نظر به تعداد اتم های کربنشان به نام هیدروکربن های نرمال یاد کنیم و کلمه نرمال را به شکل پیشوا در نام آنها علاوه کنیم. مثلا شاگردان عزیز، اینجا میبینید نرمال هگزان، نرمال بیوتان، تمامشان که از زنجیر مستقیم است، کدام شاخه ندارد و چی است؟ یک رابطه اشتراکی داره. ولی شاگردای عزیز، اگر شما ببینین بعض وقتا چی میکنین؟ در قاعده دوم، طویل ترین زنجیر در کربن ها چی میکنین؟ انتخاب میکنین، به خاطر که طویل ترین زنجیر که از زنجیر اصلی است. مثلا شاگردای عزیز، مرکبی که دارای فرمول مولکولی C6H14 است، طویل ترین زنجیر آن 5 کربن که دارای زنجیر منشعب است نامگذاری بشه. مثلا شاگردای عزیز، ببینین
CH3 که نرمال هگزان است میبینیم، طویل ترین زنجیرشان رو میبینیم، نظر به او چی میکنیم؟ نامگذاری چند کربن داره؟ 6 کربن. پس چی میشه؟ نرمال هگزان، به خاطر که رابطه اشتراکی دوگانه و یه هم انشعاب نداره همراه خود. حال شاگردای عزیز میاییم بالای قاعده سوم. در قاعده سوم به شما میگه شماره گذاری اتم های کربن که در طویل ترین زنجیر از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت ما باید شروع کنیم که به موازنه نزدیک باشه یا به شاخه. مثلا شاگردای عزیز دو میتایل پنتان ببینین یا هم ایزو هگزان ببینین، که اینها که از شاگردای عزیز اول که از طویل ترین زنجیرشون انتخاب کرده، بعد از شاگردای عزیز نامگذاری را از کجا شروع میکنه؟ از جایی که در طویل ترین زنجیر موازه به آن چی باشه؟ نزدیک باشه. مثلا میبینین اینجا موازه میتایل که است به چی نزدیک است؟ و کربن دومی. پس میگه دو میتایل پنتان. در مرحله چهارم که است، بعد از اینکه نامگذاری کربن های زنجیر طویل صورت گرفت، ابتدا نمبر کربنی انشعاب که در اونجا موجود است نوشته میشه. مثلا شاگردای عزیز دو میتایل که چی است؟ در کربن دومی موجود است، به خاطر از اون ما دو میتایل میگیم. بعد از اون شاگردای عزیز نام های الفبای آنها را نوشته میکنیم، مثلا چی است؟ میتایل است. و سپس نام طویل ترین زنجیره با پسوند این ای ذکر میکنیم. مثلا میبینیم شاگرد عزیز دو میتایل پنتان. دو اول نام موازه است، بعد از او شاگرد عزیز نام خود ما اول شماره موازه است. مثلا در کدام کربن وصل است؟ در کربن دومی. بعد از او نام موازه است که چی است؟ میتایل است. و بعد از او نام طویل ترین زنجیر با پسوند این ای. خب شاگردای عزیز، این بود نامگذاری الکان ها. با امیده که نامگذاری الکان ها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگردای عزیز میتونه نظر به شرایط حالت گاز، مایع و یا جامد را داشته باشه. چهار مرکب اول الکان ها که از به حالت گاز و مرکباتی که تعداد اتم های کربن آنها از 5 تا 17 میرسه به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از 17 به حالت چی است؟ جامد. نقطه غلیان الکان ها که از توان با ازدیاد اتم های کربن چی میشه؟ بلند میره و کثافت آنها کمتر از 1 گرم بر میلی لیتر است. تمام الکان ها در هوا به شعله آبی رنگ میسوزند. الکان ها در آب غیر منحل، اما در محلل های عضوی مانند بنزین، کربن تتراکلوراید منحل اند. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزیتان. حال میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال کن است که هیدروکربن ها را تعریف کنین. قصد که شاگردای عزیز شما تعریف هیدروکربن ها را فهمیده بودین که هیدروکربن ها که از چی است؟ ما گفتیم هیدروکربن ها مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی است. در حال میام شاگردای عزیز به سوالات کارخانگی. در کارخانگی شما سه سوال دارین که سوال اولتان این است که خواص فیزیکی الکان ها را تشریح کنین. سوال دوم، هیدروکربن ها به چند نوع است؟ سوال سوم، فرمول عمومی الکان ها چی است؟ خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. درس بعدی ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم. با امیدی که شاگردای عزیز شما درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین، نکات کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را خوب و خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرسه مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف دهمتان. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شما شاگردای عزیز است. در اول شاگرده عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تیوری انکشافی اتمی. تیوری انکشافی اتمی چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، تیوری انکشاف اتمی یا نظریه تکامل اتمی که است و بررسی تغییرات و پیشرفت های مفاهیمی که درباره ساختار اتم در طول تاریخ مطرح شده میپردازه. این نظریه ها که شاگرده عزیز از زمانه های بوستون تا مدل های مدرن مکانیک کوانتوم چی است تکامل یافتن. ما در اینجا شاگرده عزیز بالای نظریات فلسفی مانند عالم دموکراس، ارسطو صحبت کردیم و همچنان شاگرده عزیز بالای مدل دالتون همچنان صحبت کردیم. دالتون نظریه چی را مطرح کرده بود؟ مدرن اتمی را. او گفت شاگرده عزیز تمام مواد از اتم ها ساخته شده است، که نظریه او چی بود؟ صحیح بود در این مورد. ولی شاگرده عزیز او گفت که اتم ها قابل تخریب یا تقسیم نیستند، که این نظریه بعداً شاگرده عزیز نادرست ثابت شد. و همچنان شاگرده عزیز اتم های یک عنصر مشابه دارای چی از خواص یکسان. همچنان شاگرده عزیز بالای مدل اتمی تامسون و همچنان بالای نمبر اتمی صحبت کرده بوده. و امیده که شاگرده عزیز در درس گذشته مشکل نداشته باشین. امروز شاگرده عزیز بالای ذرات اساسی صحبت میکنیم، که از صفحه 8 الی 8 کتاب شماره در بر میگیرم. اتم که از شاگرده عزیز از سه ذره اساسی تشکیل شده، که عبارت است از پروتون، نیوترون و الکترون. این ذرات که از شاگرده عزیز اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختار یک اتم است و خواص فیزیکی و کیمیایی عنصر را با ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. امروز شاگرده عزیز ما بالای نیوترون صحبت میکنیم، که نیوترون چیست؟ نیوترون ها که از شاگرده عزیز دارای چی است؟ چرچه خونسا. اندازه نیوترون ها که از شاگرده عزیز تقریبا برابر با چی است؟ با پروتون ها، که مساوی میشه به 1.675 ضرب 10^-27 کیلوگرم. خود نیوترون ها که از شاگرده عزیز در داخل هسته اتم موقعیت داره. و همچنان شاگرده عزیز نیوترون ها که هستند باعث پایداری هسته میشه. زمانی که شاگرده عزیز تعداد متفاوت نیوترون ها را در یک عنصر ما دریافت کنیم، باعث ایزوتوپ های آن عنصر میشه. مثلا شاگرده عزیز زمانی که ما ببینیم که در یک عنصر تعداد نیوترون های آن متفاوت است، پس سبب چی است شاگرده عزیز؟ با وجود آمدن ایزوتوپ های همان عنصر میشه. خب شاگرده عزیز، نیوترون که بود بار اول توسط عالمی به نام چادویک کشف شد، در کدام سال شاگرده عزیز؟ در سال 1932 در نتیجه تعاملات هسته، زمانی که چادویک که بود شاگرد عزیز هسته بریلیم را توسط ذره الفا بمباردمان کرد، در نتیجه چی را به دست آورد؟ نیوترون را. ببینید شاگرد عزیز، بریلیم زمانی که همراه هلیوم تعامل میکنه، در نتیجه تعامل توسط چی؟ ذره الفا بمباردمان میشه. زمانی که این را توسط ذره الفا بمباردمان میکنه، در نتیجه تعامل کربن همراه چی؟ نیوترون به دست میاد. ببینید شاگرد عزیز، کربن 612 همراه چی؟ نیوترون خونسا به دست میاد، که این تعامل بار اول توسط چادویک صورت گرفت. شاگرده عزیز، در اینجا شما نیوترون رو میبینین، سمبولش رو میبینین که صفر چی است؟ یک. شاگرده عزیز، کی سمبول چی است؟ نیوترون، یعنی دارای چارج برقی خنثی، یعنی صفر است. و همچنان شاگرده عزیز شما بریلیم، هلیوم و کربن رو در اینجا میبینین. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای ذرات اساسی اتم، که قبلا هم گفتیم که ذرات اساسی اتم چی بود؟ پروتون، نیوترون و الکترون.
خب شاگردای عزیز، زمانی که ما پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را با هم دیگه جمع کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ نمبر کتله یک عنصر را. ببینین شاگردای عزیز، مجموعه پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را بگیرین با هم دیگه جمع کنین، در نتیجه چی به دست میارن؟ نمبر کتله همان عنصر، که همین نمبر کتله با نام نیوکلون همچنان یاد میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای نوکلئوید ها و ایزوتوپ ها که چی هستن. نکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما چی را نشان میتن؟ نکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما تعداد پروتون ها و تعداد نیوترون ها را در یک هسته مشخص میکنن. مثلا شاگرده عزیز، شما اینجا میبینین یک عنصر را، عنصر سودیم را. عنصر سودیم که از شاگرده عزیز 11 و 23 در طرف چپ آنها نوشته است. 11 که در طرف چپ در قسمت پایین نوشته است، تعداد پروتون های همان عنصر را با ما نشان میده. و همچنان شاگرده عزیز 23 در قسمت بالای همان عنصر که نوشته است با ما چی را نشان میده؟ با ما تعداد کتله اتمی آنها را نشان میده، یا هم نوکلیون همان عنصر را با ما نشان میده. خب شاگرده عزیز، هیدروژن را همچنان میبینین که هیدروژن 1 و 1 در قسمت چپ آنها چی از شاگرده عزیز؟ عدد 1 و 1 نوشته است. یک پایین که از شاگرده عزیز با ما تعداد پروتون ها یا نمبر اتمی همین عنصر را یا هیدروژن را با ما نشان میده، و یک بالا که از شاگرده عزیز با ما کتله اتمی همین عنصر را نشان میده. که ما گفتیم شاگرده عزیز نوکلئید ها چی را با ما نشان میده؟ تعداد کتله اتمی یا هم نیوکلون ها و همچنان تعداد پروتون های یک عنصر را با ما نشان میده. با امیدی که شاگرده عزیز نوکلئید ها را یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ایزوتوپ، که ایزوتوپ چی از شاگرده عزیز؟ ایزوتوپ که از شاگرده عزیز با ما نشان میده، بعضی از عناصر را ما گفتیم زمانی که تعداد نیوترون های آنها با همدیگه مختلف باشه، سبب با وجود آمدن ایزوتوپ های مختلف همان عنصر میشه. ایزوتوپ ها که از شاگرده عزیز دارای عین تعداد پروتون ها است، اما شاگرده عزیز نمبر کتله آنها فرق داره. مثلا شاگرده عزیز، ما میگیم که نیوترون های آنها با همدیگر متفاوت است. مثلا شاگرده عزیز، شما کربن و کربن رو در نظر بگیرین. در کربن که از شاگرده عزیز در ایزوتوپ کربن میبینین شاگرده عزیز که چی است؟ کربن 12 و 16. در کربن 12 همچنان شاگرد عزیز تعداد پروتون های 6 است و تعداد نیوترون های شاگرد عزیز همچنان 6، ولی در کربن 14 که است تعداد پروتون های آن 6 ولی تعداد نیوترون های آن 8 است. پس در اینجا ما ایزوتوپ های مختلف از کربن را دیدیم که چی از شاگرد عزیز تعداد نیوترون های آنها با همدیگه فرق دارند. همچنان شاگرد عزیز، شما هیدروژن را میبینین که 3 ایزوتوپ در طبیعت دارند، هیدروژن 1، 2 و 3، که هیدروژن 1 شاگرده عزیز به نام پروتیوم همچنان یاد میشه، و هیدروژن 2 به نام دوتریوم، و 3 که از به نام تریتریوم یاد میشه. هیدروژن پروتیوم که از داره 1 پروتون و چی است؟ نیوترون نداره شاگرده عزیز، خنثی است. دوتریوم که از شاگرده عزیز داره 1 پروتون و 1 نیوترون است، و تریتریوم داره 1 پروتون و 2 نیوترون است. که تمام اینها که از شاگرده عزیز ایزوتوپ های چی هستن؟ شاگرده عزیز هیدروژن. شاگرده عزیز، با امیده که شما ایزوتوپ را یاد گرفته باشین که خیلی آسان و ساده بود. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای تیوری اتمی بور، که تیوری اتمی بور چی هست شاگرده عزیز؟ قسمی که ما روز گذشته همچنان بالای تیوری اتمی صحبت کردیم، امروز میاییم به تیوری اتمی بور، که بور در مورد اتم چی گفته بود. خب شاگرده عزیز، بور که بود شاگرده عزیز گفت که الکترون ها در مدارهای معین یعنی سطوح انرژی به دور هسته حرکت میکنه، و همچنان شاگرده عزیز هر مدار دارای مقدار مشخص انرژی است، یعنی هر مدار آنها که از انرژی مشخص به خاطر داره، و همچنان انتقال الکترون بین سطوح انرژی باعث چی میشه؟ جذب یا هم نشر نور میشه. که این نظریه های اساسی بور در مورد چی بود؟ در مورد اتم ها. همچنان شاگرده عزیز بور در این مورد نظر داد که انرژی الکترون های متحرک به دور هسته اتم مشخص و معین است، که قبلا هم گفتیم. و همچنان شاگرده عزیز انرژی لازم الکترون ها برای حرکت معین در قشر اتم که از شاگرده عزیز مربوط به چی است؟ به شعای آن در قشرهای معین است. الکترون ها که از درخشان دورتر از هسته چی میکنه؟ حرکت میکنه. زمانی که آنها حرکت میکنه انرژی بیشتر را نسبت به الکترون های متحرک در چی است شاگرده عزیز؟ متحرک به نزدیک هسته نداره، یعنی هر چقدر که آنها دور میشن انرژی آنها چی است شاگرده عزیز؟ بیشتر میشه و هر چقدر که آنها نزدیک میشن انرژی آنها چی است شاگرده عزیز؟ کمتر میشه. همچنان او گفت که الکترون ها در اوربیتال های مشخص به دور هسته چی است شاگرده عزیز؟ در حال حرکت است. نه زمانی که حرکت میکنه انرژی کوانتومی را جذب میکنه و نه همچنان آزاد میکنه. خب شاگرده عزیز، در کل که بود شاگرده عزیز، او که بود شاگرده عزیز، کوانت که بود انرژی جذب شده را چی کرد شاگرده عزیز؟ دریافت که انرژی جذب شده را. خب شاگرده عزیز، ما گفتیم که در کل که شاگرده عزیز در اینجا نه انرژی جذب می شود و نه آزاد، ولی شاگرده عزیز الکترون ها زمانی که از قشر نزدیک به هسته و قشر دورتر از هسته انتقال میکنه کوانت که از انرژی را جذب میکنه و برعکس در صورتی که مقدار معین انرژی را آزاد میکنه و قشر نزدیکتر از هسته انتقال میکنه که به زودی شاگرده عزیز این انرژی جذب شده را آزاد و یا آزاد شده را دوباره جذب میکنه که این انرژی مساوی به چی است؟ تفاوت دوسوی انرژی است که مدلی بور قسمی را توضیح میکنه که دلتا ای مساوی میشه ای دو منفی یک مساوی میشه به آر ایچ ضرب یک بر این دو مربع منفی یک بر این یک مربع. در این فرمول که از شاگرده عزیز که مدلی بور همچنان به حساب میشه آر ایچ که از ثابت ریدبرگ است و همچنان شاگرده عزیز این یک و این دو که است اتم هیدروژن این یک و این دو را در سویه های انرژی به ما نشان میده. قیمت ثابت ریدبرگ شاگرده عزیز چی است؟ منفی 2.18 ضرب دباتون منفی 8 ژول است که از جذب فوتون های نوری به قدر کافی و اضافه تر از آن در اسپکتر جذبی خطوط سیاه چی است؟ مشاهده میشم. خب شاگرده عزیز، با امیده که شما تیوری اتمی را بور یاد گرفته باشین. در کل شاگرده عزیز در تیوری اتمی بور که بود ما این معلومات را به دست آوردیم که انرژی ممکنه که جذب یا چی از تشعشع میگرده از قطعات بسیار معین تشکیل شده که به نام انرژی چی یاد میشه؟ کوانتوم، که این یکی از نظریات مهم تیوری اتمی بور بود. خب شاگرده عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین شاگرده عزیز، سوالتان ای است که نیوترون چی است؟ خب شاگرده عزیز، آیا با یاد دارین که نیوترون چی است شاگرده عزیز؟ نیوترون که از شاگرده عزیز دارای چارج های خنسا است که تقریبا اندازه آن با تعداد پروتون ها مساوی است. نیوترون ها که از در داخل هسته اتم چی است موقعیت دارند؟ در کارخانگی شاگرده عزیز همچنان یک سوال دارین که عبارت از این است که ذرات اساسی اتم را تشریح کنین که بسیار سوال آسان است. خب شاگرده عزیز، در درس بعدی ما بالای تئوری معاصر اتمی صحبت میکنیم. با امید که شما درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.